أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزء سوم قرآن، سوره آل عمران، آیه 5. چند دقیقه تفسیر کنیم، با هم بشنویم.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
همانا هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمیماند. چیزی بر خدا پوشیده نیست، خدا همه چیز رو میدونه. چون در آیه قبل گفتیم الله لا اله الا هو الحی القیوم، قیوم رو گفتیم، یعنی همه چیز بنده به اون است، به پادارنده همه چیز است، قیمومیت، سلطه، حکومت، مالکیت، همه چیز دست اونه. اگر همه چیز دست اونه پس باید آگاه باشه. ان الله لا یخفی علیه، اگر همه چیز بنده به اوست پس باید به همه چیز هم آگاه باشه. خداوند بر همه چیز آگاه است. ما و همه هستی همیشه در محضر خدا هستیم، حالی که در این دوره در محضر او گناه نکنیم. افراد متعدد، زمانهای متعدد، مکانهای متعدد، رفتارهای متعدد، خصلتهای متعدد، هیچی باعث میشه که خداوند ما اصولا گاهی وقتا چهار تا کار کشید گیج میشیم، قاطی میکنیم. ان الله لا یخفی علیه شیء، هیچی بر خدا پوشیده نیست، نه در زمین و نه در آسمان. آیه 6 چی میگه؟ با هم بشنویم.
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم.
هو الذی یصورکم فی الارحام، اوست که شما را آنگونه که میخواهد در رحم مادر صورت میدهد. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. این آیه 6 میگه هو الذي يصوركم في الارحام، او همه شما را در رحم مادرها سر و سامان شکل میده. كيف يشاء، هر جوری بخواد. لا اله الا هو، معبودی جز او نیست. العزيز الحكيم، خداوند توانا و حکیم است، خب مقتدر و حکیم است. دو مرتبه آیه بعد میفرماد که هو الذی انزل علیک الکتاب. این خیلی مهمه، یعنی آیه قبل فرمود که نزل، آیه 3، آیه 3 فرمود نزل علیک الکتاب، دو مرتبه آیه 7 هم میگه نزل علیک الکتاب. بین دو نزل علیک الکتاب یه مرتبه میگه یصورکم بالارحام، یه نکته‌ای داره که صورتگیری انسان بین دو تا آیه نزول قرآن اومده. شاید رمزشی باشه، همون کسی که در رحم مادر به شما سر و صورت میده، سر و سامان میده، در مکتب و روش هم به شما سر و سامان میده. یعنی این طور نیست، یعنی عالم تکوین و عالم تشریع یکیه. چطور در شکم مادر به شما شکل میده؟ زندگی شما را هم باید با قانونهای الهی به شما شکل بده. چجوری بگید؟ چی بخورید؟ چی نخورید؟ با کی قهر کنید؟ چجور عبادت کنید؟ چجور فکر کنید؟ چجور تجارت بشه؟ همینطور که او کسی که در رحم مادر به شما سر و سامان داد، وقتی هم بیرون آمدید از رحم مادر رو بزرگ شدید، بازم باید با قوانین الهی به شما سر و سامان بده. شاید رمزشی باشه. هو الذی یصورکم، او به شما سر و سامان داد، شکل داد. چون در آیات قبل دیدیم خدا قیومه، یکی از جلوه های قیمومیت خدا که خدا قیومه، یعنی به پادارنده همه چیزه، یکیش هم نمونه شد در رحم مادر حساب کنید. البته عوامل بهداشتی و غذایی و وراثتی و اینها هم در شکل بچه اثر داره. مسائل ژن و مسائل وراثتی رو ما میپذیریم، اسلام میپذیره، علم هم میپذیره، پذیرفته اینا رو. منتها خب اینها هم باز به اراده خداست، یعنی خداست که این اثر را این گونه قرار داده. یعنی اینا هیچ کدوم از مدار قدرت و تدبیر و حکمت خدا خارج نیست. خب نکاتی که از این آیه استفاده میکنیم اینه که منشأ تکوین و تشریع یکیه، یعنی اونی که وجود شما را شکل داد در آفرینش، فکر شما را هم شکل میده با قانون الهی. جسم شما را در رحم مادر چجوری شکل داد؟ خلق و خوی شما را هم با قوانین آسمانی نزل علیه کتاب بناس شکل بده. گاهی وقتا یه نقاش اگر اتاقش عوض شه، قلمش عوض شه، کاغذش عوض شه، دیگه نمیتونه بکشه. بنده که دارم صحبت میکنم سابقه 40 سالم سخنرانی دارم، اگه کسی بیاد پا سخنرانی من همچی کنه من حواسم پرت میشه، اگر برق بره دیگه نمیدونم چه کنم. گاهی وقتا نمره عینک تغییر پیدا کنه دیگه انسان نمیبینه، یعنی ما دیدنمون گفتنمون، گاهی وقتا که سخنرانی میکنه اما یک شخصیت دانشمندی میاد پا سخنرانی، او طرف رو منبر یا پشت تریبون زبونش بند میاد، همه چیز یادش میره. ولی یصورکم فی الارحام، یعنی عالی ترین هنرنمایی رو روی تکسلول در اون تاریکی های سگانه، یعنی قدرت خدا نه مکانی داره نه زمانی داره، شرایطی نمیخواد. خب یصورکم فی الارحام، بعد از یصورکم فی الارحام میفرماد لا اله الا هو، یعنی فکر کنید در آفرینش قطره آب منی در رحم هر نگار در سخنگو شود قدرت پروردگار. میگه یصورکم فی الارحام، میگه لا اله الا هو در آفرینش نطفه، که چطور این تکسلول به این صورت در اومد، بعد لا اله الا هو، یعنی از فکر در آفرینش بر سراغ توحید. خب قرآن فرمود که یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خداوند هر جوری بخواد، منتها اینو بارها گفتیم این قرآن که میگم من یشا هر کسی بخواد، چون میدونیم خدا حکیمه، الکین چیزی رو نمیخواد. معلم وقتی نمره میده هر چی بخواد نمره میده، اما اگر معلم عادل و حکیم باشه الکین نمره نمیده. اگر به کسی نمره بالا میده به کسی نمره پایین، اگر معلم عادل و حکیم باشه، با اینکه اختیار نمره دست معلمه اما اختیارش در قالب حکمت و عدالتش مد کیف یشا، اما خدایی که عادل و حکیم است الکی نیست. خب صورت‌های گوناگون افراد بشر نشانه قدرت و حکمت اوست. یصورکم، بعد میگه خدا حکیم عزیز و حکیمه. یکی از نشانه های حکمت خدا همین افراد مختلف، میلیاردها آدم هر کدوم یه شکلی، یه ذوقی، یه سلیقه‌ای، نه هر آدم یه شکلی، یه خطای سر انگوش، هر انسانی یه جوری خط سر انگوشش. فکر کنید که چطور خدا آفرید، برید سراغ خدا، جای دیگه نروید. از اول قرآن که شروع کردیم جزء 3 سوره آل عمران آیه 7 هستیم، با هم بشنویم.
هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
هو الذي أنزل، يعني هو كسيس كإن كتاب را برتو نازل كت، منه آیات و محکمات، بعضی آیات قرآن معنا شفافه، اینها ام الکتابن، این آیاتی که روشنه روشنه اینها ستون قرآن همین است، اساس قرآن همین آیات محکمه. و اخر متشابهات، بعضی آیات هم متشابهه، یعنی دارای معانی چند پلوه، مثل یه وقت مثلا میگیم انگشت شست، وقتی میگیم شست معلومه اینو میگه، اما وقتی میگیم انگشت، وقتی میگیم انگشت معلومه کدوم هست، پس گاهی میگیم شست معلومه اینه، یه وقتی میگیم انگشت قاطی میشه. در فارسی هم مثلا میگیم شیر، شیر معنای متشابهی داره، چند تا معنا داره، شیری که تو بیشه، شیری گاو، شیر مادر، شیر خشک، شیر کسر لوله هاست. قرآن فرمود که خداوند کتاب رو بر تو نازل کرد، بعضی از آیات که محکم است که اینها اساس قرآنه، ام الکتاب، و اخرى متشابهات، بعضی آیات متشابهن داره معانی چند تا معنی است. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونها که در قلبشون انحرافی به قول ما ریگی تو کفششونه، فیتبعون ما تشابه، میرن سراغ آیات چند پلو، چرا؟ مریضن، ابتغاء الفتنه، میخوان یه دستاویزی پیدا کنن برای سلیقه و اهداف خودشون. و ابتغاء تعویله، میخوان سراغ تعویل برون. و ما یعلم تعویله الا الله، در حالی که تعویل قرآن را جز خدا و راسخون علم نمیدونن. تعویل قرآن چیه؟ تعویل یعنی اسرار پشت پرده، به قول تلویزیونی ها پشت صحنه. میرن میخوانن پشت پرده چیه. گاهی افرادی مثلا فرض کنید که خاله وارسی میکنن، میخوان مثلا از درون یه افرادی، درون یه مسائلی آگاه بشن. اینا میخوان دنبال اسرار درون میگردن و اینا سراغ کلمات چند پلونن، و حالی که اون اسرار را جز خدا و راسخون در علم نمیدونن. و راسخون در علم هم حرفشون تواضع، میگن خب نمیدونیم، کل من عند ربنا، هر چی هست از طرف خداست، چه بدونیم چه ندونیم. و ما یذکر الا اولو الالباب، و این جز افراد خردمند پند نمیگیرند. پس آیه چی شد؟ خدا قرآن نازل کرده، آیاتی که روشن و شفافه که اساس قرآنه، بعضی آیات چند تا معنای چند پلو داره، آدمای مریض که ریگی تو کفششونه، مغرضن، قرض و مرض دارن، اینا آیاتی که اساس قرآن و شفافه رها میکنن، میرن سراغ آیه چند پلو، به خاطر که یه دستاویزی برای فتنه و اهداف خودشون به دست بیارن و اسرار رو پشت پرده بفهمن، علمشایی را بندازن. ولی بدونن که تعبیر قرآن و اسرار قرآن رو فقط خدا و راسخون میدونه، راسخون فعل ابن هم متواضعن، میگن هرچی هست خدا گفته، چه بفهمیم چه نفهمیم، صاحبان عقل پند میگیرن. این ترجمه آیه. در اینجا سه چهار تا سوال ما باید جواب بدیم. اول اینکه تو قرآن بعضی جاها داریم که تمام آیات محکم است، بعضی آیات هم داریم تمام آیات متشابهه. اینجا میگه هم محکم هم متشابه، این کدومش درست؟ اون آیه که میگه تمام آیات محکمه، میفرماد کتابون احکمت آیاته، در سوره هود آیه 1 احکمت آیاته داریم. یه جام داریم کتابم متشابه ها، احکمت آیاته یعنی همه آیات محکمه، کتابم متشابه یعنی همه متشابهه. اینجا میگه بعضی محکمه بعضی متشابه. و اما تفسیر، اونجایی که میگه همه آیات محکمه، یعنی در قرآن حرف سست و چرت و پرت نیست، احکمت یعنی همه حرفا معنا داره. اونجا هم که میگه همه قرآن متشابهه، یعنی ایتو نیست که مثل صندوق پرتقال که پرتقال خوبا بالا باشه پرتقال زیب، ایتو نیست که یه سوره کلماتش بالا باشه، یعنی سطح همه یه جوره. پس ببینید در قرآن هم همه حرفا حسابیه، هم همه حرفا یک نواخته. اما ای که میگه محکم متشابهه، یعنی فهم مردم بعضی آیاتو راحت میفهمه، بعضی آیاتو گیر داره. خب آیاتی که گیر داریم چه کنیم؟ امام رضا فرموده چه کن؟ فرموده که من رد متشابه القرآن لا محکمه خودی علی صلات مستقیم. این سخن مال امام رضا است. هر وقت متشابه بودی برو سراغ محکمات، از محکمات متشابه بفهم. نظیر همین سوره، اول سوره میگه الف لام میم، نمیفهم یعنی چی. بعد در 29 تا سوره نمیفهم یعنی چی. در سوره شعرا میگه ها میم عین سین قاف، بعد میگه کذالک یوحی. کذالک یوحی تفسیر میکنه، یعنی وحی ما از همین حروفه، کذالک یوحی از همین حروف. خیلی خوب. مسئله سوم اینه که تعبیر قرآن چیه. تعبیر قرآن همون گفتیم معارف و اسرار پشت پرده است که بعد روشن میشه، نظیر تعبیر خوابی که یوسف کرد. یعنی پوستش یه چیزیه، مغزش چیز دیگه است، اونا رو میگن تعبیر. خب حال سوال دیگه، نمیشه همه قرآن شفاف باشه؟ اگر همه قرآن شفاف باشه، مثل بگیم همه درس کلاس روان باشه، یعنی بچه دیگه معلم نخواسته باشه. این آیات متشابه چند تا فایده داره. یکی که انسان رو وادار میکنه که شاگردی کنه، بره در خونه یه پیغمبر و اهل بیتش. یکی که این آیات متشابه وسیله امتحانه که اونایی که ریگی تو کفششونه ببینیم چه میکنن. هم و یکی دیگه این که آیات متشابه افراد رو به فکر وادار میکنه که فکر کنن، از با اون فکر و با هدایت روایات برن حق رو بفهمن. یه وقت انسان یه پولی به کسی میده، یه وقت یه پول رو گم میکنه، میگه برو پیدا کن ببینیم چقدر دنبال تلاشه، میخوام امتحانش کنی. پس آیات متشابه سه تا فایده داره. یک، بستر است برای تفکر. دو، بستر است برای که مراجعه کنن به اهل بیت. سه، بستر است برای که افراد شناسایی بشن. این فلسفه ی آیات متشابه. قرآن همش محکمه، یعنی حرف لغو توش نیست، احکمت آیاتو. قرآن همش هم متشابه، کتابا متشابه ها، یعنی آیات قرآنی تو نیست که یه آیه نمرش 20 باشه، نمره 16، نمره 15. آخه مقاله های ما، سخنرانی های ما، دوخت ما، ساختمون های ما نمره هاش فرق میکنه. اما در یه جا داریم کتابم متشابه ها، تمام آیات شبیه به همه، یعنی تو نیست که آیات درجه بندی باشه. یه آیه هم داریم احکمه، تمام آیات قرآن محکمه، یعنی همه در قرآن لغو نیست. این آیه میگم هم محکمه هم متشابه، این نسبت به فهم مردمه. پس خود قرآن، ذات قرآن حرف لغو توش نیست، احکمت آیاتو، ذات قرآن همه آیات مثل همه. اما فهم ما چی؟ نه، فهم ما بعضی‌ها رو میفهمه، بعضی‌ها رو گیج میشه. اونجایی که گیج شدیم چه کنیم؟ امام رضا فرمود هر وقت گیج شدی برو اونجایی که از محکمات معنای متشابهاتو دریاب. این حرفای هم جلسه قبل، این جلسه میگیم چی؟ نمونش هم گفتیم، مثلا میگیم ید الله، خدا دست داره، از طرفی هم میگیم دست مال جسمه، اگر خدا دست داشته باشه جسم باشه نیاز داره، نیاز به مکان داره، جسم نیاز به مکان داره و نیاز در خدا راه نداره. لا تدرک حال ابصار، چشم به دست چشم رو نمیدونه، لیس که مثل شی، خدا رو با چیز قیاس نکنه. خب چرا آیات متشابه در قرآن اومده؟ اینم باز گفتیم که آیات متشابه سه تا فایده داره. یک، وقت آدم گیج شد میره سراغ اهل بیت، فصل و اهل ذکر. دو، وقتی گیج شد فکر میکنه، هم به سراغ اهل بیت میره، یک هم فکر میکنه، دو و هم این آیات متشابه ابزار امتحان مردمه تا ببینیم اونایی که دیک تو کفششونه صدها هزارها آیه محکم رها میکنن میرن سراغ یه آیه متشابه. حالا این یکی دو دقیقه تکراری بود، درسایی که تو این 5 6 دقیقه میگیریم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک، هر کس همه آیات رو نمیفهمه، توقع نداشته همه بفهمیم. اصل روایت داریم بعضی آیات رو خدا گذاشته برای که آخر الزمان بفهمن، مثل آیات اول سوره حدید، معنی الله الصمد. متوقع نباید داشته باشیم که میگه در علوم طبیعی همه چیز رو فهمیدیم. ما تو مثال روزمره گیجیم، برگ انار باریکه، چرا نمیدونم. برگ انگور پهنه، چرا نمیدونم. حتما بین این برگ و مزه میوه یه رابطه هم هست و این رابطه رو هنوز دنیای طبیعی کشف نکرده. ما محسوساتمون گیجیم، توقع نباید داشته باشیم که همه مسائل امروز همه بفهمن. پس هر کس همه آیات رو نمیفهمه. دوم، قلب‌های منحرف منشأ فساد است. فی قلوبهم زیغ فیتبعون، چون ریگی تو کفششه میره سراغ متشابهات. فتنه فقط فتنه های جنگ و دعوا و چاقو کشی نی، فتنه فتنه فرهنگیه، یعنی از آیات چند پلو میرن دستاویز قرار میدن، مکتب میسازن. مکتب سازی خودش یه فتنه بالاتر از فتنه. ولذا در قرآن به قاتل ظالم میگن، اما به کسی که ظلم فرهنگی کنه ازلم میگن. خدا به ضررهای اقتصادی یه بار گفته ویل للمطففین، به ضررهای اجتماعی یه بار گفته ویل لکل همزه لامزه، وای به کسی که نیش میزنه به مردم. اما اونی که یکتمون به ایدی هم و یقولون هم من عند الله، او کسی که مکتب سازه، ایدئولوژی سازه، افکار مردم را منحرف میکنه، خدا در آیه 78 سوره بقره صبر گفته ویلون ویلون ویلون، سه تا ویل تو یه آیه با فاصله دو سه کلمه تقریبا. فتنگر کیه؟ حمله نظامی فقط فتنه نیست، فتنگر نویسندگان، فیلمسازان، هنرمندان. خود سامری فتنگر بود، با هنر منفی خودش گوساله درست که مردم منحرف کرد. گاهی حق دستاویز باطل قرار میشه. قرآن حقه، اما همین حق به خاطری که بعضی آیات متشابه دستاویز قرار میگیره. خب هدف نهایی و مقصد اعلا را فقط خدا و راسخان در علم میدونن. راسخان در علم مهمن، چون اسمشو در کنار خدا اومده، لا یعلم تأویله الا الله و راسخان فی العلم. کسی که اسمش پلو خدا میاد پیداست از اولیای خدا باید باشن. هر کسی نمیتونه بگه من راسخ در علم هستم، اسرار را میفهمم. بعضی افراد هستن نمازشون در عمرشون دو رکعت نماز با حال نخوندن، فی صلاتهم خاشعون نیست، لزکات فاعلون نیست، لفروجهم حافظون نیست. آدم هایی هم که همینطور یه قیافه های درست میکنن، در قیافه های نمیدونم سیر و سلوک و عرفان و من رابطه دارم، چند توشون هم پلو من اومدن که آقا من با یه دنیای دیگه خبر داره. ما بهش میگیم آقا خواهش میکنم برو دنبال کارت. افراد عوام هم گول بخورن، تو زنها پیدا میشن، تو مردان پیدا میشن. راسخونه در علم من که تعویل نمیدن، چون تعویل این اسرار پشت پرده، اسرار پشت پرده رو هر کسی که نمیفهمه که. ما فکر میکنیم که اگر این قیافه رو درست کنیم نمیدونم اینا خیلی هاش دکونه، خیلی هاش دکونه. عالمان واقعی بی تکبرن، میگن یقولون آمنا به، بفهمیم ایمان داریم، نفهمیم ایمان داریم. خدای تو حکیمی، حال من نفهمیدم برگ انار باریکه، برگ انگور پهن، رازش نفهمیدم، ولی تو حکیمی. چون اونجایی که میفهمیم، میفهمیم که خدا حکیمه. اونجایی که میفهمیم، حکمت خدا رو میفهمیم. پس اونجایی که نمیفهمیم، باید بگیم ما نمیفهمیدیم. هر چرا نفهمیدیم انکار نکنیم. الناس و اعداء ما جهل، و حضرت امیر فرمود انسان چیزی که نمیدونه مخالفشه. به هر حال نزول آیات محکم و متشابه در مسیر تربیت کلم من عند ربنا، نمیگه کلم من عند الله، ربنا. یعنی چون خدا میخواد من تربیت کنه، گاهی وقتا اگر همه غذاها مثل شیر و فرنی باشه این لثه شل میشه. گاهی باید که برای که لثه محکم بشه باید یه غذا یه خوده صرف باشه که انسان تلاش کنه بجوه. همه آیات اگر درس ها همه آسان باشه دیگه شاگرد میگه معلم نمیخوام. باید بعضی کلمات گیج کننده باشه که انسان فکر کنه، به استاد مراجعه کنه، افراد شناخته بشن. خلاصه این آیه اینه که آیات محکم را که میفهمید عمل کنید، آیات متشابه هم به قول امام رضا علیه السلام به آیات محکم رجوع کنید، و اگرم نفهمیدید بگید ما اینو نفهمیدیم، انکار نکنید. هر چی رو نمیفهمید انکار نکنید. یه سفارشو بو علی سینا کرده که هر چی رو نمیفهمید انکار نکن. ذروه فی بقعت الامکان، بذار تو اتاق امکان، ممکنه در آینده بفهمم. خدایا ایمانی به ما بده که هر چی تو میگید بپذیریم و ما را به خودمون و به سلیقه خودمون رها نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6-0 1016 4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و چهلمین روز شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه دهم آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
سوم از برنامه های رادیو گفتگو را شنیدید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به اتفاق همکارانم که از شب گذشته تا کنون در خدمتون بودیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که انشالله باز هم در خدمتون باشیم. صبح خیر، خدا نگهدار.
ساعت 6، اینجا تهران است، رادیو گفتگو.